صفحه 77. پدر من از خیال بازی می ترسید. توی کنار آب با خودش حرف می زد. دلش نمی خواست مهار خودش را ول کند. توی کلش حتما قلقله ای بود. در لوهارور دنیا آمده بود. درباره کشتی ها هرچه بگویی بلد بود. یک اسم را اغلب تکرار می کرد. اسم ناخدا دیربان که فرمانده کشتی ویلدو تراوا بود. راه افتادن این کشتی را دیده بود که از بندرگاه لابار بیرون می رفت. اما هیچ وقت بر نگشت. گویا در آبهای نزدیک فلوریدا با بارو همه چیزش غرق شده بود. یک کشتی سدکله عالی بود. یک کشتی دیگر به اسم گوندیرولاند که نروژی بود و زیادی بار داشت. دیواره آب بندر را خراب کرده بود. تعریف میکرد در هدایتش چه اشتباهی کرده بودم. بعد 20 سال هنوز با وحشت ازش یاد میکرد. هنوز ازش عصبانی میشد. بعد دوباره میرفت کنار آب. دوباره میافتاد به نشخوار ذهنی. برادرش آنتوان یک جور دیگر بود. یک دفعه به نحوی واقعا قهرمانانه هر نوع میل و کشش گشت و گذار را در خودش سرکوب کرده بود. او هم نزدیکهای فانوس بزرگ دنیا آمده بود. بعد مردن پدرشان که دبیر فرانسه بود، سریع توی اداره اوزان و مقیاسات کاری پیدا کرد که کار واقعا مطمئنی بود. بعد هم برای اینکه خوب محکم کاری کنه با یک دختر خانم اداره آمار ازدواج کرد. اما تمایلات گذشته گاهی به سراغش می آمد و اذیتش می کرد. هنوز سرش باد داشت. حس می کرد به اندازه کافی خودش را توی زمین فرو نکرده و هرچه بیشتر توی خودش جمع می شد. روز اول عید سال نو با زنش می آمد دیدن ما. آنقدر صرف جویی می کردن. آنقدر به خودشان بد می گذراندن و با یک نفر هم حرف نمی زدن که روزی که ریق رحمت را سر کشیدن هیچ کس توی محل نمی دانست کیند. همه تعجب کردن. فراماسونی مردن. شوهر از سرطان، زنه از نخوردن. زنش را که اسمش بلانش بود توی بودشومون پیدا کردن. صفحه 78. عادتشان بود که برای تعطیلات می رفتن آنجا. به هر حال 40 سال را همیشه با هم صرف خودکشی کردن. خواهر پدرم عمه هلن چیز دیگری بود. زندگی پرماجرایی داشت. روسیه کار میکرد. سن پترزبورگ فاحشه شده بود. یک دوره این هرچه بگویی داشت. کالسکه 3 تا سورتمه. یک ده که همش مال او بود و اسمش را هم گذاشته بود روش. دو بار آمد پاساژ دیدنمان. دو دفعه پشت سر هم شیک و پیک و خوشگل مثل یک شاهزاده خانم. خوش و شاد و سرحال. زندگیش با فاجعه تمام شد. با گلوله های یک افسر اهل مقاومت نبود. همش شهوت و هوس و موسیقی بود. همان فکرش حال بابا را خراب میکرد. مادرم با شنیدن خبر مرگش یک کلمه گفت. به این میگویند یک عاقبت وحشتناک. عاقبت یک آدم خودخواه. عمو آرتور را هم داشتیم که او هم سرمشق خوبی نبود. کار او را هم شهوت خراب کرد. پدرم نسبت به او علاقه خاصی داشت. یک جور نقطه ضعفش بود. مثل یک کولی و ولگرد واقعا زندگی میکرد. در حاشیه جامعه توی یک انباری زیر شیروانی با یک زن خدمتکار. زنه توی رستوران روبروی دانشکده افسری کار میکرد. به همین دلیل بود که انصافا خورد و خوراکش خوب بود. آرتور مرد عیاشی بود با ریشه بزدی و شلوار مخمل تنگ، کفش‌های نوکتیز و پیپ باریک نمی‌گذاشت بهش بد بگذرد. زنباز قهاری بود، اغلب مریض می‌شد و به خصوص موقع پرداخت کرایه خانه مرضش وخامت پیدا می‌کرد. در نتیجه 8 روزی را توی خانه یکی از رفیقه‌هایش بستری می‌ماند. یک شنبه که به دیدنش می‌رفتیم، اغلب رفتار خوبی نداشت، به خصوص با مادرم. یک کمی صبر سرش می‌گذاشت. پدرم خیلی ناراحت می‌شد. بیرون که می‌آمدیم، به 124,000 شیطان قسم می‌خورد که دیگر به عمرش پا به خانه او نگذارد. این آرتور رفتارش واقعا بی‌شرمانه است. با این همه باز می‌رفتیم. روی تخته بزرگش زیر درچه زیر شیروانی کشتی می‌کشید. کشتی‌های تفریحی بسط امواج کفالود. سبکش این بود. صفحه 79. با پرنده های دریایی دور و گاه به گاهی برای یک کاتالوگ خورده کاری میکرد. اما انقدر به دهی داشت که دل سرد شد و دستش به هیچ کاری نمیرفت. از پادگان سوار نظام که همان نزدیکی بود انواع صدای شیپور می آمد. آرتور همه ریگودون ها را از حفظ بود. همه ترجیبند ها را می خواند. به جای بعضیشان دریوری بی تربیتی می خواند. مادرم و خدمتکار آه و اوه می کردن. بابا به خاطر من که چشم و گوش بسته بودم ناراحت می شد. اما مشنگ ترین عضو خانواده بدون شک عمو رودولف بود که پاک خول بود. وقتی باش حرف می زدی زیر جلکی می خندید. با خودش سوال و جواب میکرد، کاری که ساعتها طول میکشید. دلش میخواست فقط در هوای آزاد زندگی کند. هیچ وقت نخواست هیچ سر و کاری با دکانی اداره‌ای داشته باشد، حتی شغل نگهبان و حتی نگهبان شب. برای غذا خوردن هم بیرون را ترجیح میداد، روی نیمکت خیابان. از جاهای بسته گریزان بود. وقتی که گرسنگی واقعا بهش فشار میآورد، سری به خانه ما میزد. اول شب میآمد، یعنی که همه جا سرش به سنگ خورده بود. کار حمالی که توی ایستگاه‌های راه هم می‌کرد شغلی بود که ورزیدگی لازم داشت. بیشتر از 20 سال کارش این بود. چم و خم وسایط نقلیه شهری را خوب می‌شناخت. مثل یک خرگوش دنبال کالسکه و بار و بندیل دویده بود تا هر چقدر که توانش را داشت. نهار بازارش وقتی بود که مردم از تعطیلات برمیگشتند. کارش کاری بود که آدم را گرسنه نمی‌کرد. تشنه که چه عرض کنم، راننده‌ها ازش خوششان می‌آمد. سر میز رفتار عجیبی داشت. لیوانش را بلند می‌کرد، به سلامتی می‌زد یک تصنیفی می‌خواند. وسطش یک دفعه وامی ایستاد، بدون هیچ دلیلی پکی می‌زد زیر خنده، به طوری که دستمال گردنش خیس می‌شد. صفحه 80. می‌رساندندش خانه، هنوز می‌خندید. خیابان لوپیک می‌نشست. توی راندوو دوم یک اتاقک رو به حیات پشتی داشت. همه خرت و پرتش روی زمین بود، نه یک صندلی داشت نه یک میز. در دوره نمایشگاه جهانی به لباس خونیاگر قرون وسطایی درآمده بود. جلوی بساط‌های مقوایی پیاله فروشی کنار رودخانه برای پاریس قدیم داد می‌زد و مشتری جلب می‌کرد. لباسش از ژنده‌پاره‌هایی بود که به رنگ‌های مختلف بفرمایید داخل شوید قرون وسطا را ببینید. خودش را با داد زدن گرم می‌کرد، پا می‌کوبید زمین. شب‌هایی که با لباس‌های کارنوالی‌اش می‌آمد دیدن ما، مادرم مخصوصاً براش یک کیسه آب گرم درست می‌کرد. همیشه پاهاش یخ بود، زد وزش از بد بدتر شد و این وقتی بود که با یک فاحشه به اسم روزین ریخت روی هم. او هم جلوی آن یکی در راسته بساط‌ها توی یک غار مقوایی وامی ایستاد. زنک بدبختی بود و سرفه که میکرد خون بالا میآورد. 3 ماه هم نشد. توی همان اتاقش رانده و مرد. عمو نمیخواست ببرندش. در اتاق را قفل کرده بود. شبها میرفت و کنارش میخوابید. از بوی تعفن فهمیدن. عمو دیوانه شد. نمیفهمید که چرا چیزها باید تباه بشن. زنه را با زور بردن و خاک کردن. عمو میخواست خودش را او را با چرخ حمالی ببرد قبرستان پانتن. بالاخره برگشت سر کارش روبروی اسپلاناد. مادرم خیلی ناراحت شد. توی همچون سرمایی با لباس دلغکی واقعا جنایت است. چیزی که به خصوص مادرم را رنج می‌داد این بود که پالتوش را تنش نمی‌کرد. یکی از پالتوهای بابا را بهش داده بود. من را می‌فرستادن که ببینم در چه وضعی. هنوز کوچک بودم ولی می‌توانستم بدون پول دادن از در گردان ورودی بروم تو. پشت نرده با لباس خونیاگر ایستاده بود. دوباره شاد خندان شده بود. عمو آدولف به هم می گفت سلام، سلام پسرم. روزین عزیزم را می بینی آنجا؟ با دستش همه دشت آن طرف رودخانه را نشان می داد. نقطه میان مه می بینیش؟ جواب می دادم بله. چیزی نمی گفتم که مخالف حرفش باشد. صفحه 81. به پدر و مادرم هم اطمینان دادم. عمو آدولف و همهش روح بود. آخر سال 1913 رفت توی یک سیک. هیچ وقت نتوانستیم بفهمیم کارش به کجا کشید. دیگر ندیدیمش. از خیابان بابلون رفتیم و مغازه دیگری باز کردیم تا یک بار دیگر بختمان را امتحان کنیم. پاسداشت برزینا بین بورس و بولوارهای بزرگ. خانه ما بالای مغازه بود. 3 اتاق روی هم که با یک پلکان مارتیش به هم وصل می شد. مادرم بی وقفه لیلی کنان از پله بالا و پای می رفت. تق توق تق تق توق تق. تکیش به نرده. صداش اعصاب بابام را خراب می کرد. بدون آن هم خلقش کثیف بود. به خاطر اینکه ساعتها کند می گذشت. مدام ساعتش را نگاه می کرد. آن وقت مادرم هم با آن پاش به خاطر هیچ و گوش آن روی سگیش را بالا می آورد. آخرین اتاق ما بالای بالا آنی که رو به هوای آزاد و شیشه های سقف بازداشت باز می شد. به خاطر دزد و گربه نرده داشت. این اتاق مال من بود. در ضمن جایی هم بود که بابا می توانست بعد از برگشتن از تحویل سفارش ها آنجا بشیند و طراحی کند. با ریزدکاری آب رنگ می زد و بعد که تمام می شد اغلب وانمود می کرد که دارد می رود پایین تا من را در حال ور رفتن با خودم غافلگیر کند. توی پلکان قایم می شد. من از او زبلتر بودم. فقط یک بار گیرم انداخت. با این همه بهانه پیدا می کرد و سیلی را به ام می زد. نبردی بود که بین من ادامه داشت. آخرش از این گستاخی نشان داده بودم ازش عذرخواهی می کردم. بازی چون به هیچ بچه واقعیت نداشت. به سوالهایی که ازم میکرد خودش جواب میداد. بعد از اینکه ادبم کرده بود مدتی طولانی پشت نرده ها میماند و ستاره ها و هوا و ماه را نگاه میکرد. توی تاریکی بالای سرمان آنجا اتاق ناخدا بود. براش بالای عرشه. 82. شک نداشتم اقیانوس اطلس را فرماندهی میکرد. اگه مادرم مزاحمش میشد و صداش میکرد که برود پایین، قرلندش شروع میشد. توی تاریکی فضای تنگ راپله بین طبقه دوم و سوم به هم بر میخوردن. یک مشت و یک عالم پرخاش و بد و بیراه نصب مادرم میشد. زیر رگبار فوش گلیکونا میرفت زیر زمین که خودش را با شمردن جنسهاش سرگرم کند. تق توق تق توق. دیگر نباید کسی مزاحمم نشود. این را چطوری بگویم؟ آخر مگر من چه گناهی کردم؟ نری بابا همه خانه را تکان میداد، میرفت توی آشپزخانه تنگ و باریک برای خودش یک لیوان شراب میریخت. نفس از مادر نمیآمد، آرام میشد. روزها با مادر بزرگ بودم، یک کمی خواندن را بهم یاد میداد. خودش هم خیلی خوب بلد نبود. خیلی دیر موقعی که دیگر بچه داشت یاد گرفته بود. نمیتوانم بگویم زن نرم و ملایم یا مهربانی بود، اما دست کم خیلی حرف نمیزد، که این خودش حسن بزرگی بود. بعد هم هیچ وقت به من سیلی نزد. از پدرم متنفر بود. چشم دیدن سواد و معلومات پدرم و وسواسا و ملاحظه‌هاش، خشم‌های احمقانه و گله و شکایتش از زمین و زمان را نداشت. دخترش هم به نظرش زن احمقی می‌آمد که با همچو گوهی با حقوق ماهی 70 فرانک کارمندی بیمه ازدواج کرده بود. درباره من که هنوز جغله بودم درست نمیدانست چه فکری باید بکنه و تصمیمش را نگرفته بود. فعلا من را زیر نظر داشتن با سلابتی بود. توی پاساش دانجایی که از دستش برمی آمد با همه آنچه براش مانده بود به ما کمک میکرد. فقط یک ویترین را روشن میکردیم، چون فقط همه را میتوانستیم پر کنیم. خرت و پرت‌های بیخودی بود، جنس‌هایی که زود کهنه میشد و از قیافه میافتاد، جنس‌های نافروش از مد افتاده قاشقال. با همچون جنس‌هایی نمیشد مفلس نباشیم. فقط با قناعت و نخوردن میتوانستیم سرپا وایستیم. مدام پاستا، بعد هم گوشواره‌های مادرم که آخر هر ماه مجبور میشدیم گرو بگذاریم. صفحه 83. خود همان آب زیپویی هم که می‌خوردیم به موی بسته بود. یک ذره درآمدی که داشتیم از تعمیرات بود. به هر قیمتی که می‌دادن قبول می‌کردیم. خیلی ارزان‌تر از هر جای دیگر. در ساعتی هم که بود تحویل می‌دادیم. برای 40 سو فایده پارک سن مورا رفت و برگشت گرفت می‌کردیم. مادرم به شوخی میگفت برای آدم با همت هیچ ساعتی دیر نیست. تخصصش خوشبینی بود، اما خانم هروند با تأخیرهایش دیگر شورش را در میآورد. هر بار انتظارش فاجعه‌ای بود. چیزی نمانده بود که همه ما پس بیافتیم. پدرم از همان ساعت 5 که از اداره برمیگشت از درد دلشوره میلرزید. ساعتش مدام توی دستش بود. باز هم میگویم کلمان 100 بار اگر این زنه که را دزد بزند ما چه خاکی باید بر سرمان بریزیم. شوهرش همه چیز را به باد می‌دهد. دیگر پاش را از فاحشه خانه نمی‌گذارد بیرون، گفتن ندارد. برای من که مثل روز روشن است. می‌رفت طبقه آخر، آن بالا هم همینطور می‌غرید. دوباره هجوم می‌آورد به مغازه. خانه من از نظر تقویت صدا از یک آکاردئون چیزی کم نداشت. تنین صدا بالا تا پایین می‌پیچید. تا خیابان پیرامید می‌رفتم که ببینم خانم هروند می‌آید یا نه. اگر با بغچه‌اش که از خودش هم بزرگتر بود نمی‌دیدمش، دست از پا راست برمی‌گشتم. بعد دوباره به تاق می‌رفتم. بالاخره موقعی که فکر می‌کردم دیگر کار از کار گذشته و خودش و باربونه‌اش را زده بردن، تحت‌های خیابان تزر گیرش می‌آوردم. میان انبوه جمعیت نفس نفس می‌زد و سنگینی بغچه‌اش انگار لهش می‌کرد. می‌کشیدمش و تا پاساژ می‌بردمش. توی مغازه از حال میرفت. مادرم خدا رو شوک میکرد. پدرم چشم دیدن این صحنه رو نداشت. میرفت اتاق بالای بالا، اما باز لحظه به لحظه ساعتش رو نگاه میکرد. دوباره میرفت سراغ وسوسه های خودش. صفحه 84. دست به کار تدارکات یک وحشت دیگر میشد و طوفانی که دیر یا زود از راه میرسد فعلا تمرین میکرد. خانه پینز ها ترتیب من را دادن. ما مادرم با چه ذوقی رفته بودیم که نمونه های گیپور ما را نشان بدهیم برای یک هدیه عروسی. خانهشان روبروی پل سولفرینو برای خودش کاخی بود. یادم هست اولین چیزی که نظرم را جلب کرد چه بود؟ گلدانهایشان. گلدانهای آنقدر بلند و بزرگ که میشد تویشان قایم شد. همه جا پر گلدان و خیلی پولدار بودن. ما را بردن توی مهمانخانه. خانم پینز که خیلی هم خوشگل بود با شوهرش آنجا منتظر ما بودند. با خوشرویی تحویل ما گرفتم. مادرم فوراً بساطش را جلویشان روی فرش زمین پهن می‌کند. زانو می زند راحت تر است. شروع می کند بازارگرمی، حسابی، مشتری ها دو دلن نمی دانند چه انتخاب کنند. نوچ و نوش می کند و قیافه می گیرند. خانم پینز با پیرهن خانه یراقدار لم می دهد روی کاناپه. شوهرش را می برد پشت کاناپه. پس گردنی های دوستانه به هم می زند. یک کمی نازم می کند. مادرم روی زمین همینطور دارد زحمت میکشد، توری ها را به هم میزند، روی هوا بلند میکند، با تقلایی که میکند گیس بافته پشت سرش شل میشود، صورتش خیس عرق است، دیدنش حال آدم را به هم میزند، نفسی براش نمانده، دست و پاش را گم میکند، جورابش را میکشد بالا، گیس بافتش این ور آنور میرفتد، میفتد روی چشمهایش. خانم پینس میاد طرفم، دو نفری سر به سرم میگذارن و میخندن. مادرم همینطور حرف میزند، بازارگرمیش کاری از پیش نمیبرد. کم مانده شلوارم را خیس کنم، یک دفعه مثل برق میبینم که خانم پینس یک دستمال را کش رفته، چپان دستش لای ممه هاش. بهتان تبریک میگویم خانم، واقعا پسر نازی دارید.